بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات قبل ضرورت مداد شناسی رو مطرح کردیم، بردش در جامعه شناسی، در رابطه سیاسی، اجتماعی، تربیتی و بالاخره آقا صدای ما رو دیتو خود بیادش کن. در علوم تربیتی و بالاخره در کار طب و درمان ضرورت مداد شناسی رو مطرح کردیم. گفتیم که برای مداد شناسی بایستی نظام حاکم بر طبیعت رو شناخت. برای نظام حاکم بر طبیعت بایستی طرح کلان ارائه داد. گفتیم فیلسوفان، عارفان، بسان به مسئول کلاس بگین که چون رفتم مثل این کس. گفتیم فیلسوفان، عارفان، حکما همه معتقدن بر این که انسان جهان و جهان انسان. اگر بخواهیم انسان را خوب، کامل، جامع و فراگیر بشناسیم بایستی جهان را بشناسیم، چون انسان تبلور عالیه، خلاصه کامل کل جهان است. پس برای فهم کامل ویژگی انسان بایستی ویژگی کل جهان را بشناسیم. از این جهت موظف شدیم که ارکان رو به عنوان ستونهای اصلی نظام طبیعت معرفی بکنیم. وقتی که وارد ارکان شدیم گفتیم ارکان در نظام طبیعت 4 رکن مادی هستند، از بالا به پایین: آتش، هوا، آب و خاک. اینها 4 رکن طبیعی نظام طبیعت بودن که مطرح شدن. این 4 رکن به عنوان بستر نظام هستی، منتها 4 رکن طبیعی. رکن پنجمی معرفی کردیم به عنوان رکن معنوی نظام طبیعت. گفتیم رکن پنجم در 4 رکن مادی حضور داره. 4 رکن مادی زبان رکن معنوی را می فهمند در تسخیر و تسلط او هستند. حالا این 5 رکن رو که 4 رکنش طبیعی بود، 1 رکنش رکن معنوی بود، به عنوان بستر کلان نظام هستی مطرح کرد. در این بستر حالا خلقت پدید میاد. اگر این 5 رکن رو باز تقسیم ماهیتی بکنیم میشه 2 قسمت. یک قسمت که 4 رکنش میشه، یکی میشه ارکان مادی، یکیش معنوی. پس بنابراین نظام خلقت بر 2 رکن استوار است: 1 رکن مادی، 1 رکن معنوی. همه چیز یک ظاهری داره و یک باطنی داره. ظاهرش مادی است، اونچه که میبینیم، اونچه که لمس میکنیم، دارای بعد، مزه، اندازه، وزنه و یک چیزی که خودش رو لمس نمیکنیم ولی تظاهراتش رو، حضورش رو و قواش رو به شکل دیگری درک میکنیم. این همه چیز هست. حالا وقتی که میگیم همه چیز، ممکن است یکی بیشتر مشخص‌تر باشه در این رکن معنوی، یکی کمتر. حالا می‌خواهیم وارد حوزه خلقت بشیم. این بستر خلقت که دارای 4 رکن مادی بود و 1 رکن معنوی، پدیده‌های درش پدید میاد که به ترتیب هم تاریخ علم هم تاریخ نقلی اینطوری خلقت تعریف میشه. اولین مخلوقات روی زمین گیاهانند، سپس حیوانات، سپس انسان. ما برای اینکه طبیعت رو خوب بشناسیم اول بایستی به خلقت گیاهان و سپس به حیوانات پی ببریم و بعد بیایم سراغ انسان به عنوان حیوان کامل. سلام. چگونگی شکلگیری گیاهان یک بستر زمینی داره که بذر درش پاشیده میشه، یک آب، هوا و بالاخره پرتو نور آسمان خورشید. اینجا خورشید یا تبلور انرژی یک تعریف دقیق تری با دردش ارائه بدید. ما فکر میکنیم که روی زمین زندگی میکنیم یا از زمین و آنچه که از زمین بازتاب داره بهره میگیریم فقط. اینطور نیست. ما اتفاقا خیلی کم از زمین بهره میگیریم. ما از آسمان و آسمانی ها بهره بیشتری داریم. فقط تکیگاه ما روی زمین یک کف پا هست. این هم بعضی اوقات. بعضی از محققین راه رفتن رو مطالعه کردن، میگن که 3/4 وقت ما در هوا داری پرواز میکنیم، 1/4 روی زمین است. وقتی که راه میریم، البته وقتی که میشینیم، بعد نقطه اتکای ما به کره زمین فقط کف پای ماست دیگه. مجموعه ارتباط ما با آسمانی هاست و از پرتوهای آسمانی بهره مندیم. پرتو آسمانی یک پرتو مشخص واضح آشکار برای همه است که پرتو خورشیده. بقیهش پرتو اقمار گوناگون آسمانی و ستارگان هستند. هر کدام از قمرها، ماها و ستارگان پرتو ویژه‌ای دارند. نور خاصی رو که برآمده از فلز خاصی هست منتشر میکنند و به ما میتابانند. این تابش اثر ویژه فیزیکی روی بدن انسان میذاره و این اثر ویژه فیزیکی حالت خاصی رو در بدن پدید میاره و بنابراین رفتار خاصی از ما بروز میکنه. این موضوع یک رشته علمی است. به دو بخش بزرگ تقسیم شده. یک علم نجومی که فقط به توصیف جایگاه ستارگان میپردازه. چند ستاره داریم، چه جایگاهی داره، چقدر فاصله از زمین داره، چقدر فاصله به خورشید داره. یک رشته دیگری که رشته کهانت گفته میشه، به توصیف ویژگی های این پرتوها میپردازه. این دو تاست. اون چی که الان خیلی مورد توجه ستاره شناسا است، توصیف ویژگی ستاره است. یکی به توصیف جایگاه ستارگان میپردازه، یکی به توصیف ویژگی پرتو ستارگان میپردازه. ببینید کاملا مجزا. اولی نجوم، دومی کهانت. رشته دوم جایگاه ستارگان رو مطرح میکنه اما بیشتر به پرتو توجه داره. کهانت، کاف هی دو تا چشم بزرگ و خب. ما به خلاصه هدف این علم رو مطرح میکنیم چون موضوع درسمون نیست، میگذاریم ولی نمیتونیم بدون دیدگاه از این موضوع مهم گذر بکنیم. میگیم برایند اثر مثبت یک یا مجموعه ستارگان بر بدن ستارگان، ماه و خورشید بر بدن انسان را در زمان و ساعتی خاص، ساعت سعد میگویند. در زمان و ساعتی خاص، ساعت سعد میگویند، یعنی مسعود مبارک. فرض فهمید در اینجا 12 لامپ وجود داره. هر لامپ یه رنگی داره. زیر هر لامپ که رد میشیم یه حالتی به ما درس میده. خب حالا این رنگ رو حذف میکنیم، هر لامپی یک پرتوی منتشر میکنه، یک پرتو شیمیایی منتشر میکنه، پرتو فیزیکی و سلولهای ما رو تغییر میده. برای اندرسر این پرتوها اگر مثبت شد در یک لحظه خاص، یه لحظه خاص بگیم که پرتو لامپ سبز و قرمز و آبی به هم در آمیخته پرتو خاصی میده، این در یک لحظه به هم در میآمیزه. اون لحظه اون ساعت رو میگن ساعت سبز، ساعت مبارک، چون نتیجه برای اثرش بعد بدن انسان بسیار بسیار عالی است. برخلاف وضعیت جاری که تمامی رشته علوم سعی میکنن با الفاظ پیچیده مباحث رو معرفی بکنن، در زمان قدیم سعی میکنن الفاظ رو خیلی ساده کنن که همه فهم باشه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی میگفت علم رو با در قالب کلمات قلم به سلم به تاخچه بالا گذاشتن که دست من و شما بهش نرسه، در حالی که اینطورا نیست. عوضش میشه تو مشتاق برایند اثر منفی ستارگان، ماه و خورشید بر بدن انسان در زمان و ساعتی خاص را ساعت نحس میگویند، با هی جیمی و سین. اگر این پرتوها حالت منفی به دست داد میشه ساعت نحس. خلاصه کلام ما این استش که این صحبت هایی که برای اندر سر ماه و ستاره رو بحث میکنه خرافه نیست. پیام این چند دقیقه بحث ما اینه که خرافه نیست، واقعیت داره، حقیقت داره، با زبان علم اثبات شده، یک رشته علمی بسیط گسترده است و چون خیلی دقیقه واقعیت رو روشن میکنه میشه مبنای زندگی روش استوار کرد. متخصص ناسا این رو کنار گذاشتن، به عنوان علم سری در اختیار مردم قرار نمیدن و اجازه نمیدن کشوری هم روش کار بکنه. حالا فکر میکنیم در فرهنگی مستقلیم، این فکر خیلی احمقانه است که ما مستقل به نظر فرهنگی ببخشیدم، ما از فرهنگی مستقل نیستیم، هر چی که از اون ور قیف ریختن ما میگیریم. این رشته درسی گزارشاتی که متخصصین ناسا در این زمینه دادن به عنوان گزارش محرمانه از ردیف حد شد. کاخسوی بایگانیش چون خیلی مسائل آینده رو میشد مثل روز روشن بازبینی بکنی، خیلی نسل‌ها رو تغییر بدی، تغییرات اساسی در بشریت پدید بیاری و در همه چیز. به هر حال حیوانات چون تابع ناسا نیستن این رو اجرا میکنن. گوزها وقتی میخوان جفتگیری کنن 17 ماه عرض هم که مهر جفتگیری میکنن. حالا بله این جفتگیری اگر که در 17 مرداد شکل بگیره زمان زایمانشون میشه بهمن و اسفند، اوج سرما. خب بچهش میمیره سرما، ولی وقتی که این زمان شکل گیری کرد بعد از 6 دقیقا 17 فروردین بچهش به دنیا میاد که گلای بوته‌های ناز، گلهای ناز نازک از زمین سبز شده، زمان فصل بهاره، فصل تساوی شب و روزه و بچه که به دنیا میاد، بزغاله که به دنیا میاد اصلا زبانش نازکه، دندوناش نازک هست، به راحتی میتونه از این تغذیه بکنه. اگر دیرتر هم باروری داشته باشه مثلا 17 مهر بشه 17 اصلا که آبان، علف ها زخیمتر شدن، برگ ها زخیم شده، کلوفتر شده و تغذیه شده. 17 مهر ماه که البته یه مقدار با چیز با قوس تنظیم میشه، یه مقدار بالا پایی میشه، حالا معادل تقریبا 17 مهر. ما نمونه انسانی رو یه مثال میزنیم بعد رد بشه. کرایت ساعت در شکل‌گیری نطفه چه نقشی اساسی داره؟ پدر گوالسینا مهمانی داشت که اهل نجوم بود و به او گفت این دو ستاره رو میبینی که در کنار هم هستند، امشب قراره به هم نزدیک بشن، امشب نزدیک خواهند شد. من مدت‌های زیادی منتظرم که این ساعت اتفاق بیفته تا یک کار خاصی دارم در این ساعت انجام بدم. من امشب حالا مهمان تو هستم، لطفاً مرا در این ساعت بیدار کن، کارم را انجام بدم. گفت بسیار خوب و خوابید. صبح شد، گفت چه تا بر بیدار نکردی؟ گفت راستش حال معاشرت به هم دست داد، با همسرم هم بستر شدم، یادم رفت تو رو بیدار کنم. گفت عجب، من این فرصت رو از دست دادم ولی تو به دست آوردی. حاصله این همبستری انعقاد نطفه‌ای خواهد شد که اون می شود نابغه دهر. این شد حسین پسر سینا، کسی که تفکر فلسفی طبی او اون هزار سال هست که ماندگاره، بیش از هزار سال. او برادری هم داشت و افراد دیگر هم داشت، اینجور نشدن. خب در ویژگی رفتاری بوالی سینا جسمش که میخونیم میگه ویژگی های ممتازی داره نسبت به دیگران، نه اینکه حالا هر کسی اینقدر کتاب بخونه اینقدر درس بخونه به این نجوزه. یه ویژگی ممتاز شخصی داشت، جسمی داشت، روانی داشت که این موجب میشد فهم عمیق‌تری از مطالبی که خونده به دست بیاره و به براینده اثری به یک نتیجه کاملتر و جامع‌تر و عمیق‌تری بره. حالا این یک کیس رپورت شکل‌گیری نطفه در ایام یا ساعتی سر. بنابراین همه شکل‌گیری‌های هسته اولیه تولد اما از کاشت بذر، شکل‌گیری نطفه حیوان و نطفه انسان تابع، اگر تابع پرتوهای آسمانی باشد نتیجه مطلوب تری دارد و اگر در شرایط نفس باشد نتیجه نامطلوب به دست می‌آید. از این رکن آسمانی که رکن طبیعی هم هست باید بهره بگیره. حالا بهش اضافه میشه حالت معنوی شکل‌گیری نطفه. اون بذری که میکارید با حالت خشم میکارید، با حالت نفرت میکارید یا با حالت خوشحالی، با حالت امید، این بذری که میکارید، این نشایی که میکنید، این گلی که مینشانید در گلدانتون، حالت شما به علاوه اون بذر میشه. بسم الله میگید یا توهین میکنید یا ارسام که حال مهربانانه دارید، حال سخاوتمندانه دارید یا حال از هم که غیرتمندانه دارید یا حال از هم که کینه توزانه دارید، همه این حال به علاوه این بذر می شود که هنوز هم معروفه. قومی ها بعض وقتا به بچه شیطون می شود میگم فلانی تخمی بی بسم الله. تخمی بسم الله یعنی چیه؟ به شره، چون در حال انعقاد نطفهش حال معنوی وجود نداشته است. این اصطلاحات فرهنگی ما ریشه دارن، توجیه دارم، تفسیر دارم، برای هر کدوم از اینا با چند تا پایان‌نامه پژوهشی نوشته بشه. پس یک پرتوی طبیعی شد، یک پرتوی معنوی، حالا نصفه شکل میگیره. بذر اول پاشیده میشه. گفته میشود که نسل پربرکت خرمای عراق که امروز اولین صادرات رکن اصلی اقتصادی عراق رو شکل میده، اولین محصولاتشون هست، اینها بذری است که توسط حضرت امیر علیه السلام کاشته شده. حضرت افتخار میکنه به اینکه ای مردم کوفه، زمانی من شما رو ترک میکنم که هزار هزار درخت خرما برای شما کاشتم. هزار هزار میشه یک میلیون میده. حالا میگم که حکومت های اسلامی و معنوی به اقتصاد مردم نمی‌رسن، بفرمایید اینجا شما شیعه علی هست، هر کدوم یه میلیون درخت بکار ببین چه اتفاق میفته، طبیعت چه تحولی پدید میاره. ما یه زمانی گفتیم یه سازمان خیریه درست کرده بودیم برای اطفال، برای حمایت از کودکان، شعار ما این بود برای هر طفل یک درخت گردو بکاریم. خدا رحمت به مرحوم کیومرث صابری ما رو به طنز گرفته بود، این آگهی ما رو طنز کرده بود. موضوع خیلی خوبه، در همون پنز گل آقا رو مطرح میکرد. خوبه، خیلی خوبه گردو بکاریم، وقتی که بیکار میشیم گردو بازی بکنیم، وقتی که خوشحال میشیم با دورمون گردو بشکنیم، وقتی که داشته باشیم پول نداشته باشیم مثلا گردو صادر بکنیم. به هر حال اگر همین الان 70 میلیون که آمار دیشب اعلام کردن، کشور بتوانه اعلام بکنه که ما 70 میلیون درخت گردو داریم، حضرت اقتصادی چه اتفاق بوده میده؟ 70 میلیون، هر درخت گردو در سال 50,000 تا گردو میده، یک دست بازی باز شده به سوی خداوند تبارک تعالی جلب. 70,000 زر در 50 زر در 50 بکنید بشه یه رقم درشتی میشه.
این کار رو حضرت امیر کرد. از 1,000,000 کاش حالا شما یه دونه بکنید، 1,000,000 حضرت امیر. حالا هر درخت دیگر، درخت مصر البته، نه درخت سروی که اینجا کسی که پرش آمد، یه درخت گره درست آبی هر کجا که میدید. اون بذر با اون نیت این پشتوانه رو داده است. من خودم این رو لمس کردم در سال 67، 50,000 تا گردو در دماوند کاشتم. یک بخشی از اینا 14 خطش رو گفتم که کارگران نکنن، خودم خواب شخصا میخوام بکارم. این 14 خط رو بعد از اینکه بهار شد رفتیم تو دهش های مهندس صیبی توی هنرستان کشاورزی دماوند بود، گفتم گردها سر شده، گفت ما که نرفتیم تو دهش. گفتم جلو چه شد شده نرفتیم، حالا با هم رفتیم تو دهش، دیدیم که 14 خط کاملا سبز شده، بقیهش یه درمیون به هر واکاری نیاز داشت. گفتیم که بریم آقای مهندس آخوندی بگیم بررسی بکنه چرا اینا اینجوری شده، یه بررسی دقیق علمی، چون کار دقیق شده، بعداش انتخاب کرده بودیم، اصلا سمپاشی کرده بودیم، کود ماسه بندازه، کود بندازه، همه چیز مساوی بود ولی اختلاف در سبز شدن داشت. تو مسیر را که داشتم میادم تهران یادم افتاد که اون 14 خط رو من کاشته بودم، برای هر کدام از گردوها صلوات می‌فرستادم، ولی به اون کارگران نگفته بودم که صلوات بفرستم. باش تماس گرفتم، گفتم که مهندس بشمور ببین دقیقاً 14 خطه، اگر دقیقاً 14 خطه نمی‌خواد ترجمه کنی، من فهمیدم چه تفاوتی داره. بعد با من تماس گرفت، گفت بله 14 خط. گفتم اینها صلوات بهشون اضافه شده، بقیه‌اش اضافه نشده، هیچ تفاوتی دیگه نداره. این تحقیق بود که خود من کردم، البته اتفاقی. آقای دکتر جان ویتمن در یک کتابی که نیروی روانی گیاهان رو می‌نویسه اثبات می‌کنه که همه گیاهان فهم علمی دارن، فهم دینی دارن، محبت سرشون میشه، خشم سرشون میشه، ارتباط هم پیدا می‌کنن، تعاون دارن. یک گلی رو بیرون بذاری این کمک می‌کنه به گلی که داخلی اگر آبش بدی آبش رو قرض میده به گلی که بیرون هست، و اگر دستگاه الکترانسفورگرافی بذاری رو برگش محبت به گل بکنی نشون میده، اگر خشم بکنی نشون میده. همه اینا رو اثبات کرده. البته یه کار خیلی سنگینی روزها کردن، مکزیکیا کردن، اینها که یه نفر غیر مسلمان هم واسه اثبات کرده است. نیروی روانی گیاهان، خود شما هم شاید فهمیدید، یکی گل بهش میاد یکی گل بهش نمیاد، حالا به اخلاق خودش نگاه کنه ببینید خوش اخلاق یا بد اخلاق. من پدر معروف در کاشان میگن که فلانی چوب خشکم که به کار سبز میشه، خیلی خوش دست توی کاشت درختان. پس اینجا یک براینده زمان داریم، یک اصلا که ویژگی معنوی. حالا بذر وقتی که روی زمین کاشته شد، طبع زمین رو به خودش بر می‌گردونه، یعنی طبع زمین رو به طبع خودش بر می‌گردونه. از این جهت در یک صدم زمین اگر 100 نو گیاه بکاریم 100 نو محصول داریم، در حالی که زمینمون یک خاک داره. یک نوع آب میدیم، یک نوع کود میدیم، 100 نوع محصول میگیریم، چون 100 نوع بذر داریم. یه قاعده اولیه. اما یه قاعده ثانویه به این اضافه میشه. قاعده ثانوی این استش که اگر بذری را در موقعیت جغرافیایی گرم کاشتیم، محصولی گرم میده. اگر همین بذر را در موقعیت جغرافیایی سرد کاشتیم، محصولی سرد میده. اگر در موقعیت جغرافیایی سرد و تر کاشتیم، باز مزاجش تغییر میکنه. اگر در موقعیت جغرافیایی گرم و خشک کاشتیم، متفاوته. در موقعیت جغرافیایی معتدل هم همینطور. از این جهت محصولات اگرچه بذرشان هم واحد باشه، به تناسب تفاوت موقعیت جغرافیایی گوناگون، مزه، رنگ و ویژگی غذایی متفاوتی از خودشون بروز میدن. وقتی که شما مثلا فلفل رو در ورامین میکارین، محصولی دیده خیلی تند سوزند. همین بذر فلفل رو وقتی که در همدان میکارید زان سوزندگیش کمتره. همین محصول اگر در رش بکارید دیگه شیرین میشه، میشه همطور بخوری مثل سبزی خوردن. چرا؟ ورامین گرم بود و خشک، همدان سردی هم بهش اضافه شد ولی رطوبت کم است. در همدان بین 350 تا 500 میلی متر بارندگی داریم ولی در رش 2000 میلی متر بارندگی داریم و رطوبتی مستمر و طبیعتاً همیشه آفتاب ما از پشت لایه‌های برسان که رطوبت بر زمین میتابه، آفتاب شکسته شده مستقیم نمیتونه به زمین بتابه چون لایه‌های رطوبت همیشه توی هوا هستن. برای همه محصولات این اتفاق میفته. کاهوی که در شمال به دست میارید برگ‌های نازک و رنگ روشنی داره. همین بذر کاهو رو وقتی که در قم می‌کاریم رنگ تیره و برگ‌های چرمی شکل داره. خیار رو که محصول عمومی هست در یک مزرعه می‌کاریم در زمین طبیعی با کود طبیعی در معرض آفتاب. مزرعه خیار رو دیگه نمیدونم دیدید یا ندیدید، از دور دست که بهش نزدیک میشه از 1 کیلومتری بوی گل خیار مست کننده است برای انسان که الان جامعه ما کسی فکر نمی کنه اساسا خیار ممکنه بو داشته باشه. ندیده کسی مگه میشه خیار بو داشته باشه؟ گل خیار مگه دارید؟ خب حالا همین خیار رو میکاریم در جایی با کود شیمیایی، گل داره، گلش بو نداره، ولی یه مزه‌ای در مزه خیارش دیده میشه. همین خیار رو میکاریم زیر مشما، یه مجسمه سبز رنگی است، خیلی خوشگل، نه مزه داره نه بو. و دومش هم که علی القاعده دوم خیار با تلخ باشه، دومش هم تلخ نیست. همچنان که سر شیرینی نیست، دومش هم تلخ نیست. چرا؟ چرا؟ چرا در مزاجشون تأثیر میکنه؟ حالا اگر بخواییم مزاج خیار رو سرد تعریف کنیم، مزاج خیار گلخانی سردتر است نسبت به مزاج خیاری که در دشت در بستری طبیعی آفریده شده است. این سردی یک کلمه کلی است بشدید، اما اگر بخواییم ریزش بکنیم مراتبی داره. برای هر چیزی این اتفاق میفته، برای هر میوه این اتفاق میفته. حالا فرصت داریم که مثال‌های مختلفی بزنیم. مثلا در اگر کسی اصلا علمی بخواد سوال بکنه با مثلا متخصص داروگیایی باشه، بگه آیا در آنالیز ترکیبات و مواد مؤثره اون گیاه هم اثر می‌ذاره؟ ما میگیم بله. من یک کاری کردم، می‌خواستم که بادام تلخ رو روغن بادام تلخ خوراکی بدم. خب چون روغن بادام تلخ بنزالدهید داره، سم سیانور داره، سم سیانور کشنده است، میخواستم دوز پراکندگی سم رو در مقدار بفهمم که چقدر میتونم خوراکی بدم. روغن بادام تلخ رو به یکی از آزمایشگاه‌های معتبر آلمان فرستادم که آقا برای من آنالیز بدید. اینا گفتن که نیاز نداره که روغن بادام تلخ بفرستیم، ما خودمون این کارو کردیم، با پول کمتری میتونیم گزارش به تو بدیم. تا خب بدید با پول کمتری، خب با 50 مارک میشد گزارش بگیری. گزارش گرفتن ده این روغن بادام تلخ که اصلا قصد سمش کمی که اصلا میشه مثل همه روغن ها بخوری، مثل روغن نباتی میشه بخوری. من باور نکردم، گفتم نه من اعتماد نمی کنم به گزارش شما. روغن بادام تلخ خودم میفرستم، پول بیشتر 250 مارک میدم، 5 برابر از نو آزمایش بگیر در من بفرست. وقتی که روغن بادام تلخ ایران فرستادم، بیش از 1 قاشق مربا خوریش خوردم و اصلا 5 برابر سمش افزایش پیدا کرد. بعد سوال کردم روغن بادام تلخ شما روغن کجا بود؟ گفتم بادام تلخ خود آلمان. گفتم نه خیلی، بادام تلخ آلمان منه، من ایرانی ام، بادام تلخ ایران تجویز میکنم. ببینید این یک مثال برای مواد مؤثره یا مواد شیمیایی موجود در یک گیاه. ما الان به طور کلی روی مزه قضاوت میکنیم. مثلا شرکت شهد ایران در مشهد اومد، چون سیبای درختی به عدد بیره، همه را رو برداشت کنسانتره کرد، صادر کرد با اروپا. اروپایی‌ها خیلی با مزه سیب ایران سازگارن و خریداریشون زیاد شد. شرکت شهد ایران شد حالا مثلا شرکت خیلی معتبر. چرا؟ چون اروپایی‌ها مزه سیب ایران رو دوست دارن. در اروپا میوه‌های خیلی قشنگ از چشم نواز، لکن بی‌مزه. ژاپنیا مشبلون رو رو سر دست میبرن. مشبلون یعنی مشخربازه، خربازه مشهدی. انار خیلی پر ارزشه. و ما فکر کردیم که گرانی بی جا خوادیم هست. یه روزی انار برده بودیم آدمان و دوستانمون تو هواپیما و جبهش خراب شد. بعد یه دوستمون جا گفتی شما خسارت کنیم بگیریم. اه داری مکیم. بعد این تقاضا خسارت کردیم دونه 7.5 مارک به ما خسارت دادیم. گفتیم عجب، کاش انار بیشتری آورده بودی خسارت میگه. خب بعد فکر کردم که خیلی خوب، اگر این طور هست پس چرا انار در اروپا قابل رویش نیست؟ چرا نمی کنن؟ که کار اقتصادی خیلی بزرگ می شدیم که میشه انار اونجا کاش، ولی برداشتش به درد نمی خورد، مزه نداره. این کار رو آقای مجبری یزدانی در کالیفرنیا کرد. پسته ایران رو برد در کالیفرنیا کاشت، با روش علمی کاشت، برداشت خیلی خوبی داشت، پرمحصول خوب و اون برایند اون سبزی قرمزیش خیلی دانه های قشنگ، بسته‌بندی های زیبا، ولی مزه پسته رفسنجان و پسته شاهرود و ارسان که ایران رو نداشت. چرا؟ کالیفرنیا یک معدل اوریج هوایی داره بین 18 تا 22-22.5 و میلیون ها سال این تابش آفتاب معتدل اینجا بوده است. خاکی رو درست کرده است که با این خاک تفاوت برای اثرش روی پسته کاملا متفاوته. با سرمای شبانه کویر ایران که روزش 40-45 درجه گرماست، شبش میشه سرما. اینقدر تفاوت تدنقی در شبانه روز، خب طبیعتا تفاوت اثری روی میوه‌اش داره. بنابراین اگر جایی در منابع طب سنتی میخونی مثلا سود کوفی، پیاز اکه، اگر به مکه برود که اینو مسخره گرفته بودن، نه خیر، این پسوند جغرافیایی، پسوند اسمی نیست که روش اثر میذاره، پسوند موقعیت جغرافیایی است و موقعیت جغرافیایی اثر داره. اثر شامل اثرات خاک، ترکیب خود خاک، موقعیت جغرافیایی نمی برایند اثر پرتو خورشید، ستارگان ویژه‌ای که در اون محل تابش دارند، و بالاخره هوا و مزه و ترکیبات غالب آب اونایی است که از اون محصول ویژه‌ای به دست میاره. با محصولات از همین جنس به دست آمده در سایر نقاط جغرافیایی کاملا متفاوت. قانون اول که هر بذر موقعیت طبیعی زمین رو به میل خود برمیگرداره، اما قانون دوم همراه هست که موقعیت جغرافیایی اثر رو اینا میگذاره. معناش این نیستش که بذر سیب رو تبدیل بذر هلو میکنه، بذر آلبالو رو تبدیل به بذر گلابی میکنه، اینطوری نیست. شدید ماهیت اصلی بر نمیگرده، ولی روی کیفیت اون ماده اون میوه اثر بگذاره. گفتم نقض نمی کنه، تغییرات درش پدید میاره. خب به این ترتیب طبع موقعیت جغرافیایی پدید میاد، مزاج موقعیت جغرافیایی. حالا ما فرصت نداریم که مزاج چند هزار گیاه رو مطرح بکنیم، ما قوانین کلی اینا رو بگیم. قوانین کلی رو به خاطر بسپرید، جدی بنویسید. مجموعه میوه های تلخ گرمند، مجموعه شوری ها گرمند، مجموعه تلخی ها گرمند، به جز کافور. کافور تلخ است لکن سرد است.
کافور هست. مجموعه شوری ها گرمند. کافور. مجموعه شیرینی ها گرمند. مجموعه گسمزه ها. گسمزه منظورمون ملس نیست که مثل مزه خرمالون یا خرمای نارس نیست. گسمزه مثل مزه خیار، مثل مزه آب. اینجوری میگیم گسمزه. اینها سردند. مجموعه ترشمزه ها سردند. خب حالا یه قانون کلیشون، اما یه قانون زیر مجموعی همه اینا دارن. هر گرمی نسبت به گرم دیگرش مراتبی داره. خود عسل رو اگر به عنوان یک شیرینی انتخاب بکنیم گرم تعریف میشه، اما عسل بهاره تا عسل زمستانه، عسل شبدر تا عسل از گل سرخ، خب عسلی که شکر خورده تا عسلی که ناخورده، عسل زمستانه خوراکش بوده است، خب عسل گلهای پراکنده کوهستان، اینها مزاجشون متفاوت میشه. مزاج همون عسل درسته که گرمی برش هست، اما گرمیش مراتب داره، درجاتی داره که درجاتش تا چهار درجه درجه بندی کردن حکما. خود نمک حتی درجات گرمی داره. شوری ببینید، یه نمک شوره، یک نمک شوریش قوی تره، به تلخی میزنه. و شور نفوذ کننده، شور و تنده، و مجموعه تندی ها هم گرم هست. مزه های تند هم گرم. مراتب سردی و مراتب گرمی رو زیر مجموعه این قانون قرار میدیم. مثلا ترشی آب لیمو با ترشی آب قوره با ترشی سرکه، حتی تک تک سرکه ها، سرکه خرما، سرکه انجیر، سرکه انگور و سرکه هندوانه، سرکه های دیگر، اینها همه ترشن، اما به مراتبی داره، میزان سردیشان بیشتر یا کمتر میشه. بله؟ بله، نسبت آب لیمو گرمه. آب لیمو از مواد اولیه ترشی بوده، سرکه از شیرینی گرفته شده است. نسبت آب غورم گرمه، چون آب غوره از باز ترشی گرفته شده. خب پس این میشود مزاج اولین مخلوقات که میشوند گیاهان. پس یه قاعده بود که هر گیاهی به تناسب این که موقعیت جغرافیایی زیستش کجا باشه یک مزاج منطقه‌ای میگیره و یک مزاج هم خود گیاه داره. وقتی که میگیم کاهو سرده، کاهویی که در شمال به دست میاریم با کاهویی که در ورامین به دست میخوریم سردش متفاوته. سرده کاهو شمال بیشتر از کاهویی که در ورامین به دست میاد، کاهویی که در تهران به دست میاد. کاهوی مزارع تهران گرمترن یا سردیشون نسبت کاهوی مزارع شمال سردیشون کمتره. بله. خب حالا این شد مزاج طبیعت. عوامل دیگری که در اینها دخالت میکنن هم در مزاجش هست. حالا کسی که مزرعه کاهو رو میکاشته با حالت معنوی کاشته یا نکاشته باز به مزاجش اضافه میشه، اون رکن معنوی در اینجا دخالت میکنه. اساسا صاحب این مزرعه، این ملک راضی بوده، اجارهش کامل پرداخته نپرداخته، باز در مزاجش اثر میکنه. مزاج همین کاهو که ما به دست میاریم اثر میکنه. اینها مجموعه چیزا هستن که ما میگیم بایستی حتماً به این پنج رکن توجه ویژه داشت در چون براینده اثر اینا میشن. یک کاهو برون خودکی میگه که آقای فلانی، اگر تو میخواهی برای من گندم بفرستی، شرطش اینه که اون گاوی که شخ میزنه این زمین رو تا گندم بکاری رو نزنی که حرکت کنه.
علف جلوش بذار که به طمع علف حرکت کنه. در این صورت من از تو گندم میخرم برای خوراکم. چرا این کارو میکنه؟ چون ظلم به اون حیوان که عامل شخم و کاشت گیاه گندم هست در مزاج گیاهی که به دست خواهد آمد و ایشون میخواد بخوره عبادت کنه اثر میذاره. شما همه جا رد و پای این پنج رکن رو تعقیب بکنید، ارکان طبیعی رو به علاوه ارکان معنوی رو تا آخر. ما میخواییم بگیم که مثلا دو تا یک گونی پسته اینجا وجود داره، ما 100 گرمش رو میخریم پول میدیم، 100 گرم دیگه همینطوری به سرقت برمیداریم به دور رضایت. بگیم ماهیت فیزیک 100 گرم اول با 100 گرم دوم که به سرقت بدون رضایت برداشتی متفاوت میشه، گرچه پسته بود از یک در. و این روی شخصیت انسان، کنش رفتاری انسان و همه هوشمندی ها، ناهوشمندی ها، ظلم و همه رفتارهای بعدی این اثر می کن. خب این مرحله اول خلقت، حالا مرحله خلقت دوم. یه سواد بفرستی وارد بحث دوم بشه. خلق دوم بر اساس تاریخ علمی و تاریخ نقدی حیوانات هست. حیوانات وقتی میگیم حیوان همه جانداران دیگه، حالا حشرات و خزندگان و چرندگان و پرندگان و اینا، پستادداران و غیر پستادداران، همه رو با کلمه حیوان میگه، از کرم خاکی تا فیل، زرافه، عقاب، هرچی. خب اینو خلق دوم، همه سنگواره ها، نوشته های سنگی، همه کارهایی که کردن نشون میده که سابقه عمر اینها چندین میلیون ساله. حالا ما نمیدونیم که خداوند یک مقدار زیادی مثلا اسب آفریده پخش کرده تو کره زمین، یا اینکه یه جفت اسب آفریده بعد اینا تکثیر شدن پخش شدن. حالا این رو زیادم به ما کمک نمی‌کنه. به هر حال این در یک مقطع تاریخی می‌دونیم که وقتی که طوفان نوح اتفاق افتاد و کل کره زمین رو آب گرفت، حضرت نوح علیه السلام یک جفت از مجموعه حیوانات جمع کرد در کشتی که نسل حیوانات بر نیفته، بعد اینا رو رها کرد. یه بازسازی اولیه، یه بازسازی ثانویه می‌دونیم بوده است در این کره زمین. چون این تاریخش هست، تاریخ شما تر. در حال حیوانات یک مزاج اولیهی دارن که خداوند اینا را فریده. بعد یک مزاج منطقهی پیدا می کنند. مثلا مزاج مار یک مزاج گرمه، ولی یک مار جعفری که در کرمان زیست میکنه اگر منتقل بشه به گیلان، به مازندران، دیگه اون زهر کاری رو نداره. فراوان می‌بینی که توی نهرهای شمالی مارها هستن و اگر هم بزنه یه اثر سطحی داره، مثل مثلا یه زنبور که از دست یعنی که سم زنبور و هیبت مار کشنده، زهر زنبور باشه ولی هیبت مار. ولی این مار اگر تو همون کرمان گزشی بیجاد بشه محکوم به مرگه، گزیده شدش. چرا؟ بگیم که این مار یک تابش موقعیت جغرافیایی داره، تابش ارسام که آفتاب سوزان بر روی او، و یک غذایی که در اون موقع جغرافیایی دید میاد، گفتیم در موقع جغرافیای گرم غذاهای گرم قابل رویشن، درسته؟ و این ماری که در اونجا زیست میکنه غذاهای گرم خورده. حالا اگر بگیم خوراکش موش باشه، خوراکش سوسمار باشه، موشی رو خورده که غذاهای گرم خورده، موشی رو خورده که از علفهای گرم مزاج تغذیه کرده، پس برابر این مزاج این مار خیلی گرم میشه. و به همین ترتیب بریم روی تمامی حیوانات. حالا مثال دیگری میزنیم، مثال حیواناتی که قابل مورد استفاده خودمون هستن. یک گوسفند اگر در ارتفاعات سهند و سبلان تغذیه بکنه، از گیاهان متنوع زیبای خوشمزه پراکنده در اونجا تغذیه بکنه، گوشت و پرس هم که چربی شیری درست میکنه، یک گوسفندی هم که محکوم باشه در یک استبلی در ورامین که فقط کاه بخوره، نمک بخوره که اشتهاش زیاد بشه و آب و کاه بخوره و پوست دونایی که بهش میدن، این هم گوشت و شیری درست میکنه. ببینید مزه این دوتا گوشت کاملا متفاوت میشه به لحاظ اینکه برای اندرسر غذاشون کاملا متفاوته. حالا به طور کلی میگن گوشت گوسفند، ولی این گوسفند تا اون گوسفند 500 تا گوسفند فاصله دارن. ما یه دفعه برای اینکه این بحثمون رو تست بکنیم، این بحثی که الان مطرح میکنم، یه جایی یادم نیست کجا شهر کرد یک گوسفند خریدیم، ذبح کردیم، آوردیم خونه. دیگه خانمم تابع گوسفندای قصر نیست، میگه نه ما اصلا گوشت نمیخوایم، یا یه از یک از عرف کنم. اصلا کاملا مزه متفاوت. یا نمیگیریم، میگه نمیگیریم خیلی ها. تا زمانی که به یه واسطه گیر بیاریم، یه جایی که گوسفند تالیف کرده تو ارتفاعات اصلا که سواری بکش باشه. حکما وقتی که میگفتن مثلا گوسفند سیاه اصلا که ارتفاعات بگیر، اینا به خاطر برآیند این افراد میگفتن. گوسفند سیاه مزاجش گرم‌تر از گوسفند سفید. حالا گوسفند بره سیاه بهاره ارتفاعات فرق میکنه تا بره‌ای که محکوم از یک گیاه دو گیاه بخوره مثلا توی طبیل فرنج. میگه شیر گاو زرد بگید. یعنی چه شیر گاو زرد بگید؟ گاو زرد خود زردیش مزاج رو تغییر داده، با مزاج گاو سیاه فرق میکنه. هر دو این گاو با مزاج گاو ابلق یعنی سفید و سیاه کاملا متفاوت هست، که اصلا گاو نامرغوبی هم هست که گاو های هولشتاین از این هستن که سفید و سیاه هستن. مرغوب ترین گاو ها گاو های زرد هستن که هم شیرشون شفا و هم ادرارشون درمانگر. در قرآن گفته صفرا اون بیضا اون تسر رو لنازه، گاو زردی شفافی که بیننده رو شادی میده. حالا این گاو اگر در یک موقعیت جغرافیای مرغوب غذا خورده، شیرش کاملا متفاوته به گاوی که یه غذای محدودی، حالا بعضی از داروهای هورمونی هم قاطی غذاشو میکنن کنن. همینطور ریز میشیم. ببینید الان میگیم که چرا تمام دوشیده های 12 ساله های ما ریش در آوردن. اصلا هرسوتیز موهای صورت توی صورت همه دختران ما هست، سر بیز مطب داریم میبینیم دیگه، بیشترین شکایت های دختران ما موی زایده. این به خاطر ارسام که داروهای هورمونی که به گوشته به ارسام که مرغ ها میدن، میخواد سری چاق کنن، میخواد دو ماهه، میخواد یه جوجه رو بکنی یه گوسفند بده مردم بخورن. قابی دارون اثراتش هست تو بدنش و این دارو هورمونی اثرات در بدن میذاره، تظاهراتش ما در رفتار میبینیم. اثرات رفتاری یک حیوان حتما واضحه که مال خودشه، ارث هم را خودش میاره، حالا اثرات غذایش هم بهش اضافه میشه، بدن منتقل میشه. هر حیوانی رو که ما میخوریم اخلاق اون حیوان به ما منتقل میشه. مثلا مرغ اگر زیاد بخوریم ریزبین میشیم، خیلی قدقد میکنیم. البته مرغ های ماشین قدقد هم نمیکنن، هیچی هم میشه. سفید بیز بی قدقد، یه مرغ محلی وقتی یه تخم میکنه یک ساعت قدقد میکنه که بیایید ببینید ما تخم کردیم. بله؟ آره اینا قدقد نمی کنن. آره ماشینیه و بس. در حال ریزبینیشو داره. اگه یه مرغ رها کنی توی خرمن گندم شروع میکنه دست پا میزنه. یه خرمن میگه بخود برو تا آخر. نه دست پا میزنه شروع میکنه. اینا که جستجوگری های بیهوده رو میگن اخلاق مرغانه. بله؟ بله دیگه مثل مرغانش. توی روایت داره که مانند خروس باشی. خروس سخاوتمند است، خروس غیرتمند است، خروس نماز به وقت ادا می کند. ببینید وقت نماز خروس می خونه، وقت نماز ظهر می خونه، وقت خواب قیلوله ساعت 11 می خونه، وقت نماز عصر می خونه، غروب که میگه هم مردم می دونن که وقت خواب دیگه نمی خونه، از ساعت 12 شب وقت نماز شب می خونه، بعد همینطور یه توقفی داره می خونه تا طلوع آفتاب. من یه روزی شمردم 114 بار خوند یه خروس. بله نه از ساعت 12 تا صبح. از ساعت 12 که همینطوری آوازش شمردم. قرار داشتیم که دوستامون سر کلاس میمد، گفت چرا نمی گفتم سب کن میرم آخرین خونه خروس دوام میشه تا بلتیم. میگه یه خروسی در عرش میخونه، بینی همه خروسای روی کره زمین میسوزه و همزمان با هم میخونه. یه دونه نخود بدی به یه خروس شروع میکنه تعارف میکنه، همه مرغا بیاد، مرغا بیاد، دوی بخور، بیاد بخور، بیاد بخورید، ولی مرغ وقت این کار بهش بکنید دیگه تعارف نمیکنه. فقط خروس عیال دوسته مثلا این چیزا بهش میگه. اینو معناش این هستش که برای خلق حیوان منتقل میشه. وقتی که خوک باشه، خوک برخلاف همه حیوانات زوجای متعدد میپذیره، همه حیوانات زوج واحد میپذیرن، خوک زوج متعدد میپذیره. از این جهت میگه که هر کس که گوشت خوک زیاد بخوره از حمیت انسانی، از غیرت انسانی بی‌بهره است. یه وقتی انتقاد میکنه گوشت خوک به خاطر اون کرم خاصی که در بدنش هست ممکن است که موقع داشته اون کرم میشه با حرارت زیادی از بین برد، ولی این اخلاقش دیگه نمیشه از بین برد، با حرارت نمیشه از بین برد. حالا پس شد یک رفتار حیوان، رفتار طبیعی حیوان به علاوه غذای غالب حیوان به علاوه مزاج حیوان، اینها رو اخلاق انسان و ویژگی های انسان اثر واضح میگذاره. از این جهت هست که عرفا میگن اگر میخوایی این برنامه مثلا عرفانی رو اجرا بکنی 3 روز ترک حیوانی کن، 7 روز ترک حیوانی کن، 14 روز ترک حیوانی کن، 40 روز ترک حیوانی کن، چون حیوان غذاهای حیوانی روی خلق انسان اثر میذاره. بله؟ نه میبینید که تا اینجا خیلی باید نظام زندگی ما متحول بشه یا دستکاری های خیلی ظالمانهی به کار طبیعت شده است که این زیرساخت موجب تغییر رفتارهای کل مردم شد. حالا اینجا یه جای دیگه باید مثال بدهیم، اینجا به خاطر اینکه نتیجه واضح بگیریم جای مثال تربیتی میزنیم که نقش تغذیه در ساختار شخصیتی انسان رو بیان بکنیم. وقتی که عقیل برادر حضرت امیر علیه السلام به بارگاه سلطنتی معاویه میره، اونجا فریب میخوره، اونجا مدتی میمونه، بعد از مدتی اونی که نه سازگاری نداره برمیگرده میخواد توبه میکنه، میخواد برگرده خدمت حضرت امیر علیه السلام، خدمت برادرش. حضرت میفهمه که تو نمیتونی برگردی، اگر بخوای برگردی واقعا انقدر باید روزه بگیری تا تمام گوشت‌های ایجاد شده در اثر غذاهای بارگاه ماویه ذوب بشه، اون موقع میتونه برگرده. یعنی غذا ناخودآگاه رفتار ماویه منشانه از خودت بروز خواهد داد. حالا برعکسش، یزید وقتی که فلان عالم مسلمان شعر میخواد برگردونه فتوای بر ضد امام حسین ازش بگیره، دعوتش میکنه، مدت زیادی مهمانش هست، بعد میگه این فتوا رو بده، فتوا میده، میگه انتظار داشتم فتوا رو بده، میگه چرا؟ میگه برای اینکه مدت زیادی غذای منو خوردی و غذای من حرام بود، پس انتظار داشتم این فتوای خلاف واقع رو بدی. پس هر این نتیجه میگیریم هر رفتاری تابع طبیعی غذای انسان هست، چه رفتار مثبت چه رفتار منفی، مجموعه رفتارها تابع تغذیه انسان هست. یا مرحوم شیخ انصاری است ظاهرا میگه، حال یادم نیست دقیقا، میگه که بچهش رفته چیز زده مشک یک نفر چیزو سوراخ کرده، سوزن زده مشک یک نفر از اینا که نم روغن چیزی فوته، خیلی ناراحت برمیگرده به همسرش که من که در نانی که آوردم به خونه در حلیت شکی ندارم، واقعا غذای حلال آوردم، تو زن چه کار کردی؟ میگه راستش یه روزی از کنار چرخ تحافی گذر میکردم، انار فروش بود، حوض کردم، وقتی که سریم بچه باردار بودم حوض کردم، یه سوزن زیر چیزم رو چارقت ها اینها سوزنی داشت اون زمان، باز کردم سوزن دادم، یه انار رو مک دادم و گذاشتم سر جاش. میگه خیلی خوب فهمیدم همون مک سوزن انار تو، حالا شد بزرگ شده شده یه جوال دوز که زده به مشک. اثرات اینها به بحث های اخلاقی، بحث های عرفانی خارج از بحث های طبی و طبیعی نیستن، همه اینها یک مجموعه. بحث ما در طبستان اینجاست، میگیم طب سنتی بدون توجه به این نکات بحث میکنه، طب اسلامی میگه مجموع اینها یکی هستن، مجموع اینها یکی هستن، کنش معنوی در رفتار انسان اثر واضح میگذاره. پس این جنب بحث ایوانات هم گفتیم. حالا خلق سوم، چرا به این دو بحث توجه دقیق میکنیم، به بحث گیاهان توجه میکنیم، به حیوانات توجه میکنیم؟ به خاطر اینکه اینها بستر نظام هستی هستند. تغذیه ما از گیاهان و حیوانات تامین میشه. بخشی از غذاها رو ما مستقیما از طبیعت میگیریم، از گیاهان میگیریم، بخشی رو ما نمیتونیم مستقیما از گیاهان بگیریم، از حیوانات میگیریم. ما نمیتوانیم همه سبزی های پراکنده توی زمین رو بخوریم، یه گوسفند میره میخوره، تبدیل به گوشت میکنه، تبدیل به شیر میکنه، ما از شیر گوشتش استفاده میکنیم، یه زنبور مأمور طبیعت میره میگرده 30,000 تا گل رو در روز از میچشه، برایند اثر این 30,000 گل رو تبدور میده در یک جرعه عسل، در یک سیسی عسل ما میخوریم. پس به این ترتیب با واسطه حیوانات از طبیعت بهره میگیریم. حکما میگن که استحاله گیاهان و مواد معدنی در بدن حیوان اتفاق میفته، حیوانات واسطه بهره مندی ما از طبیعت هست. حیوانات واسطه بهره مندی ما از کل طبیعت. پس اگر از حیوانات عالمانه استفاده بکنیم، از طبیعت فراگیر استفاده کردیم. ببینید یک دونه گنجشک از اون بالا شوت میکنه، سقوط میکنه، یک دونه ارزن پایین ور میپره، یه دونه دیگه اجازه، یه دونه دیگه، برآیند اثر این دانه های ریز 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 میشه یک کپسولی مثل تخم گنجشک. خب این تخم گنجشک تازه در اون کپسول یه سفیده ای داره، یه زرده ای داره، این کپسول برآیند اثر مجموعه دانه های پراکنده در طبیعت است که توسط گنجشک گزینش شده. این فرم که چون یه گنجشکی بیده این چقدر خواست یه دانه خاصش بده. وقتی که بنابراین وقتی که میگیم یک گوشت طبیعی با گوشت غیر طبیعی تفاوت فاحشی، ببینید به این لیست بلند بالا تفاوت طبیعی و غیر طبیعی.